ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. به گفته ارتش آمریکا، یک ناوشکن این کشور در رویارویی با یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. بر اساس نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم اسد انجام شده. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد یکی از ناوشکن‌های ارتش این کشور در خلیج فارس در یک رویارویی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ایان مک‌کاین کانهی از افسران ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفت این اتفاق در روز دوشنبه رخ داده است. به گفته این مقام نظامی، قایق ایرانی به 1000 متری ناوشکن USS میهن نزدیک شده بود. این ناوشکن به موشک‌های هدایت شونده مجهز است. بر اساس این گزارش، در پی هشدارهای ناوشکن آمریکایی، قایق ایرانی مسیرش را تغییر داده و از این شناور دور شده است. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. به گفته یه وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. جان مارک ارو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت که درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در جریان بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب سوریه 87 نفر کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. بشار اسد هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده و گفته است که آنچه رخ داد تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه کردن اقدام نظامی علیه دولت سوریه بوده است. اکثر قربانیان این حمله شیمیایی زنان و کودکان بودند. هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی بر اساس قوانین بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یگانهای مدافع خلق کرد هستند. روز دوشنبه دور خلیل سخنگوی این گروه شبه نظامی گفته بود که 20 تن از نیروهای مسلح این گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرد که این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شده. ترکیه میگوید در این حمله پایگاه‌های به گفته این دولت تروریست‌ها را هدف قرار داده است. و ما درباره انتخابات ایران، همکارم آرش حسنیا با من در استودیوی خبر همراه است تا ما رو در جریان آخرین رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار بده و خبرهایی که در حال حاضر در جریان هست. آرش، در واقع امروز عمده ترین خبرهای انتخاباتی چه خبرهایی بودند؟
مرداد، همونجور که میدونی و دنبال میکنن کسانی که اخبار انتخاباتی رو، تقریبا هر روز ما با محورهای جدیدی، یعنی تمرکز رقبای انتخاباتی و ستادهاشون و فعالان انتخابات به یک سمت و سوی خاصی متوجه میشه. تا ساعت گذشته از امروز مهمترین محورهایی که عمدتا نامزدها یا وابستگان به ستادهاشون درباره‌اش صحبت کردند، یکی بحث واکنش‌ها به اظهار نظر آقای حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بوده، و دیگری اصرار نامزدهای رقیب به پوششی بودن آقای اسحاق جهانگیری که یکی از نامزدها هستن و معاون اول حسن روحانی. آقای حسام الدین آشنا گویا در یک جلسه غیر رسمی خصوصی در یکی از دانشکده‌های ایران گفتند که در باب اهمیت مجری برگزار کننده مناظره ها صحبت کردن و اینکه باید این مجری مستقل باشه و مجری کارآمد باشه، اما از تعبیری استفاده کردند که موجب شده که ستادهای انتخاباتی و رقبای آقای روحانی به اون واکنش نشون بدن و گفتن که مجری باید به گونه ای باشه که نامزدها مثل سگ از اون بترسن. حالا تعبیر عامیانه ای هست که در ایران استفاده میشه، اما همین تعبیر باعث شده که مثلا آقای محمد دهخان رئیس ستاد انتخاباتی آقای قالیباف اون رو دست گل به آب دادن حسام الدین آشنا تعبیر کرده و گفته که این اهانت به کاندیداهاست و شامل خود آقای روحانی هم میشه و تعبیرشون این بوده که این گونه اهانت‌های رئیس جمهوری و مشاورش ناشی از سیستم بسته امنیتیه که به گفته ایشون در کشور حاکم است. علی امانی رئیس ستاد انتخابات آقای مصطفی میرسلیم که از نامزدهای حاضر در این رقابت‌ها استفاده از این تعبیر رو موهن خونده و اون رو نادرست دونسته. علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی هم گفته که هر کس از هر کسی که میخواد بترسه، ما فقط از خدا میترسیم و میخوایم خدمت کنیم و اهل خدمت به حاشیه بی توجهن. و آقای مصطفی هاشمی طبا از دیگر نامزدهای حاضر در این رقابت ها خودش پاسخ داده و گفته که آقای آشنا حرف اضافه زده و ارزش پاسخ دادن نداره. گویا اون تعبیر آقای آشنا با تعابیری شبیه به همون پاسخ داده شده. اما خب از ستاد آقای روحانی و آقای جهانگیری و وابستگان و نزدیکان آقای جهانگیری واکنشی در این خصوص نداشتیم. بحث دیگه‌ای که مطرح بوده همین بحث اصرار اصولگراها به پوششی بودن حضور آقای جهانگیری برای اینکه حمایت میکنه از آقای روحانی یا اینکه به هر حال انصراف میده و خیلی از سوالا و اینها در همین باره شکل گرفته و اخبار در همین خصوص بوده.
خود آقای جهانگیری چه واکنشش نسبت به این موضوع؟
اتفاقا خود آقای جهانگیری به واسطه اینکه امروز جلسه هیئت دولت بوده و در معرض پرسش‌های خبرنگاران قرار گرفته، خیلی ازش همین سوال پرسیدن، خبرگزاری‌های مختلف هم این رو پوشش دادن. گفته که لفظ پوششی بودن یک نامزد تعبیریه که رسانه‌ها استفاده می‌کنن و من نیستم کاندیدای و نامزد پوششی. البته گفته که ستاد تشکیل نمیدم، رئیس ستاد خواهم داشت اما ستادی تشکیل نمیدم. گفته در همه مناظره‌ها شرکت می‌کنم و اینطور نیستش که در مناظره ای نباشم و البته تا اینجای کار تأکید داره که من انصراف نمیدم. و به شوخی و خنده که ازش پرسیدن که در دولت آینده چه پستی خواهید داشت، گفته من خودم اومدم که رئیس جمهور بشم، نه اینکه پستی در یک دولتی داشته باشم.
و اما نامزدهای دیگه چطور بجز آقای جهانگیری؟
آقای ابراهیم رئیسی که به یزد رفته بود امروز باید برگرده برای اینکه تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی و ضبط برنامه‌ها امروز شروع خواهد شد. امروز اولین برنامه زنده امشب از تلویزیون ایران شبکه 2 پخش خواهد شد. آقای رئیسی در یزد صحبت از طرح مسکن کرامت کرده، چیزی البته توضیحی نداده که چه ویژگی‌هایی خواهد داشت، اما به هر حال این نامگذاری‌های طرح‌های اینگونه معمولاً در انتخابات‌ها و در رقابت‌ها اتفاق می‌افته. چیزی مثل مسکن مهر که در دولت قبل اتفاق افتاد، مسکن کرامت رو معرفی کردند و گفته که رقیب اصلی ایشون فقر و بیکاریه. آقای محمدرضا عارف که نماینده تهران هستند و لیستی تحت عنوان امید بودند در زمان انتخابات و رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هستند، گفته که هر کاری که بتونم در حمایت از حسن روحانی برای رئیس جمهور شدن انجام میدم. و بالاخره فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اکبر رنجبرزاده از اعضای این فراکسیون گفته تا زمان رسیدن اصولگرایان به یک نامزد واحد از آقای رئیسی و آقای قالیباف همزمان حمایت خواهد کرد این فراکسیون تا در بقیه ساعت روز. فکر میکنم که اخبار بیشتری خواهیم داشت، زمینی که انتخابات شورای شهر و اخبار اون هم هست.
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و آخرین خبرهای ایران و بخشی آخرین خبرهای انتخاباتی که با آرش همراه بودیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در حمله سه‌شنبه نیروی هوایی ترکیه به مواضع کردها در شمال عراق و سوریه نزدیک به 18 شبه نظامی کرد کشته شدند. کیان معنوی گزارشی داره، در این باره بشنویم.
در حملات بامداد سه‌شنبه ترکیه به کوهستان سنجار در شمال عراق و کوهستان‌های شمال سوریه بنابر گزارش‌ها 18 نیروی کرد کشته شدند. منابع کردها میگویند از همه گروه‌های درگیر کرد در سوریه و عراق در میان کشته شده‌ها دیده می‌شوند. یگانهای مدافع خلق، حزب کارگران کردستان PKK و حتی پیشمرگه‌های مورد حمایت ترکیه که گفته شده از 5 تن از آنها نیز اشتباهاً هدف قرار گرفتند. ترکیه میگوید شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK مناطق شمالی عراق و سوریه را به پناهگاه خود تبدیل کردند. حکومت کنونی ترکیه گروه PKK را تروریستی اعلام کرده و این گروه را به جدایی طلبی در خاک خود متهم می‌کند. دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق را نیز بخشی از حزب کارگران کردستان PKK می‌داند. ترکیه فعالیت‌های این حزب را هم ممنوع کرده است. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد حمله را با هدف جلوگیری از انتقال شبه نظامیان و تسلیحات به درون ترکیه انجام داده. روز سه‌شنبه مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت امیدوار بود ترکیه قبل از این عمل هماهنگی‌های لازم را با آمریکا و یا دیگر اعضای ائتلاف که با داعش در جنگ هستند انجام می‌داد. آمریکا در نبرد با داعش در سوریه و عراق تکیه زیادی بر نیروهای کرد دارد.
فقط بو arada da 5-6 پشمرگه‌نین
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه از کشته شدن پیشمرگه‌ها ابراز تأسف کرد ولی تأکید کرد کشورش به مبارزه خود ادامه خواهد داد تا به گفته او آخرین تروریست از بین برود. عراق روز سه‌شنبه حمله هوایی ترکیه به شمال این کشور را نقض حاکمیت ملی این کشور از سوی ترکیه خواند. ترکیه گفته است که حملاتش به شمال عراق مطابق قوانین بین‌المللی و با هدف ضربه زدن به تروریست‌ها بوده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. وزارت امور خارجه آمریکا و پنتاگون روز سه‌شنبه از ترکیه به دلیل حمله به شبه نظامیان کرد در سوریه و عراق به شدت انتقاد کردند. آمریکا همچنین ترکیه را که از هم پیمانان ناتو است متهم کرد که برای حمله به گروه حکومت اسلامی با آمریکا هماهنگ نکرده است. در همین باره رویا ملکی گفتگو کرده با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آمریکا، و از او پرسیده که هدف ترکیه از حملات هوایی به شمال عراق و شمال سوریه چه بوده است؟ رسول نفیسی:
هدف آقای اردوغان احتمالاً این است که به اون کسانی که بهشون رأی دادن که عمدتاً از مناطق غیر شهری ترکیه بودن و کم درآمدتر، به اینها نشون بده که اون رهبر قدرقدرتی است که اینها در نظر داشتن. این حمله که ایشون کرد به شمال شرقی سوریه و سنجار عراق احتمالاً بدون هماهنگی با ایالات متحده بوده، کما اینکه ایالات متحده همچین ادعایی داره، ولی خود آقای اردوغان ادعا میکنه که با روسیه و آمریکا هماهنگی کرده. بنابراین این حمله که کلن متوجه نیروهای کردی است که اتفاقا در مناطقی هستن که اینها با داعش میجنگن تحت رهبری ایالات متحده، کاملا بی‌اعتنایی به این دولت‌های بزرگ و به اروپاست و احتمالاً به خاطر اینکه نشون بده به مردم خودش که یه فردی است کاملا ناسیونالیست و احتیاجی به همکاری با اروپا و آمریکا نداره.
شورای اروپا هم روز سه‌شنبه درباره موارد نقض حقوق بشر به ترکیه هشدار داد. این موارد نقض حقوق بشر دقیقاً کدام هستند؟
مواردی که ذکر شده این است که صدای مخالفان خفه شده، نهادهای دموکراتیک منحل شدن، تعداد زیادی مردم زندانی هستند، تعداد زیادی جورنالیست زندانی هستند و اصولاً روندی که داره دولت ترکیه طی میکنه روند نزول از موازین دموکراسی است و بنابراین اصولاً اون چیزی که قرار بود اتفاق بیفته، یعنی تدریجاً وارد کردن ترکیه به اتحادیه اروپا، الان دیگه مطرح نیست، به خصوص که دوباره ترکیه رو اروپا روی لیست پیگرد قرار داده که وقتی که لیست پیگرد قرار میدن این سالها طول میکشه تا دوباره کسی رو از این لیست خارج بکنن، چون باید تمام موازین پیمان کوپنهاگ رو اینها اجرا کرده باشن.
با توجه به این توضیحاتی که شما دادین، سیاست رجب طیب اردوغان در میان مدت به چه سمتی خواهد رفت؟
من تصورم این است که با توجه به رویکرد اروپا، اولا این باز از این پناهندگان سوری و غیره سوء استفاده خواهد کرد و اینها رو به طرف اروپا روانه میکنه، این احتمالش وجود داره. یکی دیگه این که با همسایگان به خصوص با عراق سوریه برخوردهای آتی خواهد داشت و به بهانه سرکوب کردها مناطقی از این کشورها رو تحت تصرف غیر رسمی قرار خواهد داد و نهایتا این که دوباره اون چیزی هم که الان در ترکیه از دموکراسی این کشور باقی مونده به احتمال زیاد مورد تعرض بیشتر حزب اعتدال توسعه قرار خواهد گرفت.
گفتگوی رویا ملکی بود با رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن. در ساعت 14:15 هستیم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراهی کردید. با ما بمانید.